أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 46 از مباحثه اصول در باب مشتق به ذکر ادله رسیدیم، ادله اخصی ها رو بیان کردیم، به ادله اعمی ها پرداختیم، 3 دلیل رو گفتیم، دلیل 4 رو هم بیان کردیم، مونده مناقشه و رد دلیل 4. دیروز دلیل 4 رو بیان کردیم، اونم استدلال به آیه لا ینال و عهدی الظالمین. گفتن این ظالمین مشتق است، کلمه مشتقه، اما در این آیه به قرینه اون روایتی که مورد استدلال قرار گرفته که 2 روایت بود خوندیم براتون، اینو تطبیق کردن بر عدم لیاقت و شایستگی خلفای سگانه برای امامت. چرا؟ چون گفتن که اینجا خدا فرموده لا ینال و عهد الظالمین، به نگاه قرآن ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم است، و به اجماع المسلمین خلفای سگانه مدت مدیدی را در شرک گذروندن، شرک در عبادت داشتن. خب پس اینا لیاقت از کنه محضر شما خلافت رو ندارن. خب این استدلال این چنینی لازمش این است که ما مشتق رو قائل بشیم وضع للأعم من المتلبس و من قضا عنه تلبس. چرا؟ چون وقتی که اینا خلیفه شدن، اون وقت که مشرک نبودن، قبل از اون مشرک بودن. پس این ظالم که مشتق باشه اطلاق شده در کجا؟ در من قضا عنه تلبس، در کسی که او لباس شرک رو در آورده، لباس اسلام رو پوشیده استش. بنابراین گفتم باید این طور باشه. اگر نشود این روایت قابل تر نیست، این آیه قابل اثبات نیست برای مسئله امامت. خب ما عرضمون این است که در اینجا، البته ما که میگیم عرضمون اینه، صاحب کفایه یک ردی دارد بر این حرف، بر این استدلال عمی ها. یه اضافه ای هم قابل طرح به کلام جناب صاحب کفایه است. ما استدلال ما هم مثل صاحب کفایه و مشهور از فقها این استدلال آقایون رو قبول نداریم، استدلال عمی ها رو قبول نداریم. چطور؟ برای رد این استدلال هم مثل خود استدلال با چند تا نکته بگیم. تأمل بفرمایید، چند تا نکته باید بیان کنیم. 1، نکته اول اینه که عناوین وصفی که در خطابات مولا استخدام شده به کار رفته، خطابات شارع به کار رفته، اینها به چند دسته تقسیم میشن، به 3 دسته تقسیم میشن. مثلا همین خطاب عنوان ظالمین که در این آیه است، لا ینال عهد الظالمین، امام در بیانش فرمود این ظالم ظلم شرک، خلفای سگانم مشرک بودن مدتی، این وصف رو به کار برده. این وصفی که عنوان مشتقی که عنوان وصفیهی که مشتق است در کلمه مولا که به کار رفته، به 3 جور قابل تقسیمه، به 3 دسته قابل تقسیمه. 1، اولین قسمش اون عناوینی هن که هیچ دخالتی در موضوع ندارن، فقط به اصطلاح اصولی عنوان مشیرن، فقط اشاره میکنن، مشتق به کار رفته در خطاب مولا، کلمه مشتق آورده، اما این مشتق نمیخواد برای شما موضوع بسازد، این خصوصیت نداره. مشتق اشاره میکند به یک چیز دیگری، عنوان مشیر است. مثلا آمد پیش امام سوال کرد، گفت امن آخذ معالم دینی، معالم دینم رو از کی بگیرم؟ شما همیشه یا ابن رسول الله دستم به شما نمیرسه، من دورم، بعیدم از شما، از کی معالم دینم رو بگیرم؟ اونجا جناب زراره نشسته بود، امام فرمود علیک به هذا الجالس، جالس مشتق عنوانه، گفت بر تو باد به این آقایی که نشسته اینجا. این جالس خصوصیت، یعنی زراره چون نشسته است، خود معالم دینه که ان، چون نشسته از او بگیر، نه نشستن که خصوصیت نداره، زراره اگه وایستدن میشه جواب بده، این نشسته خصوصیت نداره، زراره خصوصیت دارد. زراره خصوصیت داره، چیش خصوصیت داره؟ وفاقتش، عدالتش، اینا خصوصیت داره، فقاهتش، علمش، اینا خصوصیت دارد. جالس خصوصیت داره. جالس چه کاره است؟ جالس در خطاب مولا به کار رفته، علیک به هذا الجالس، اما عنوان مشیره، فقط اشاره میکنه، جالس اشاره میکند به زراره. حالا ممکنه کسی بیاد بگه خب آقا امام چرا اسم زراره نیاورد؟ چرا کلمه جالس رو گفت در اونجایی که مشیره هستش؟ در اونجایی که مشیره، عنوان مشیره، خب چرا عنوان مشیر استفاده میکند؟ امام همون عنوان حقیقی رو استفاده کند، بگه علیک به هذا العادل، علیک به هذا الفقیه، همچین عنوانی بگه. میگه چون اینجا پاسخش این است که از کنم در بعضی از خطابات ولو عنوان مشیره، اون خطاب خیلی خطاب آشنایی است، عنوان آشنایی است، میگید برو به سراغ این آقایی که نشسته اینجا، این عنوان آشنا. حالا اگر بخوای بگی این آقا عادل، این آقا خصوصیات عالم فلان به همانه، این یه بحث تفصیلی میشود، میگن آقا برو به سراغ این آقایی که دم در وایستاده، این آقایی که اینجا نشسته. عنوان مشیر عنوان شناخته شده ای هست معمولا. خب این قسم اوله. در قسم اول جالس دخالتی در موضوع ندارد، تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع نیست، تمام علت نیست، جزء علت هم نیست، اصلا علت نیست، فقط عنوان مشیره. تعامل فرمودید. این یک. قسم دوم اون عنوانی است که عناوینی است که اخذ شده در کلام مولا، اخذ شده در تعیین موضوع هم نقش دارن. عنوان مشیر نیست، مثل جالس نیست که فقط بخواد اشاره کنه، نه، خود این عنوان نقش آفرینه، مهمه، نقش داره، نقشش هم جزء موضوع نیست، تمام الموضوعه. تأمل بکنید، این عنوان، عنوان همه موضوعه، همش همینه، موضوع میسازد، تمام العله است، تمام الموضوعه، همش همینه. اما اینه که تمام الموضوع هست، اما در مرحله حادث هست، در مرحله حدوثه، یعنی اولش که میخواد این عنوان میاد، اول باید متلبس باشد، درش ایجاد بشود، اما بعد لازم نیست ادامه داشته باشه. مثال بزنم برای روشن شدنش. مثلا وقتی میخواد شما حکم قطع الید رو بر آقای سارق بار کنید، حکم بیاید فقط او ایدیه هما، باید چی باشه؟ باید اول عنوان از سارق که در کلام مولا آمده، از سارق و سارقه، اینجا باید چی بشه؟ باید این عنوان که میاد اینجا باید موضوع رو ایجاد کنه. اما وقت تا حکم بیاد، یعنی تا از سارق آمد حکم قطع الید میاد، تا از زانی آمد حکم جلده مئت جلده میاد، توجه فرمودید؟ اما وقتی میخوان تازیانشم بزنن، باید اونجا زنا کرده باشه؟ نه، زناش 4 ماه پیش بوده، تا بگیدنش رو حکم جریان بده کنه، الان لازم نیست استمرار داشته باشه، الان زانی نیست، اون زمان زانی بوده، 4 ماه پیش بوده. پس اینجا این عنوان موضوع می سازد، اما حدوث موضوعه، در مرحله حدوثه، در مرحله ایجاده. اول بار یه لحظه باید باشد تا حکم بیاد. حکم که آمد، اگه اون موضوع هم برود حکم هست. تمام فهمون چی از کردم؟ وقت برای مجیء الحکم لازم است که عنوان باشد، اما برای استمرار وجود حکم، اجراء الحکم، تنفیذ الحکم، لازم نیست حتما اون باشه. لذا سارقی که سرقت کرده، وقتی گرفتنش آوردنش، موقعی که از خونم معذر شما حدشم میزنن، اون وقت اگه توبه هم کرده باشد بازم حدش میزنن. چی نه؟ آها شما فهمیدید نه آخه. آخه اون توبه‌ای که حکم حدش نمیزنن، توبه‌ایه که از کنم معذر شما قبل از گرفتن حاکم، قبل از اقرار، قبل از اقام بیانه باشد، نه بعد از اقام بیانه باشد. از کنم معذر شما که پس این سارق وقتی که میخوان اینجا حد سرقت یا زنا، حد زنا جاری کنن، این عنوان ثانی برای صادق نیست، قبلن بوده به اعتبار ماضی. یعنی اجراء الحکم به اعتبار اطلاق این زانی در زمان ماضی است، لازم نیست، بقایش لازم نیست، حدوثش لازم است. این عنوان دوم، مثل از سارق، مثل از خونه معذر شما که از زانی، اینایی که بیان کردیم، اینها از خونه معذر شما به تعبیر علمیش این است که در هنگام اجرای حکم صدق فعلی شرط نیست. نباید همین الانی عنوان صادق باشه فعلا، بلکه به اعتبار زمان گذشتم کفایت میکنه. در زمان حدوث باید صدق فعلی کنه، میخواد حکم بیاد باید از زانی فعلا صادق باشه تا حکم بیاد. اما حکم آمد بعدش لازم نیست حتما صادق باشه، اگر نبودم رفت توبه هم کرد، ولی چون قبلش گرفتنش باز حدش جاری میکنن، الان زانی نیست، توبه از زنا هم کرده ولی حد میخورد. این دو. سومین قسم این است که نه، این عنوان اخذ شده در کلام مولا، عنوان مشتق، اخذم که شده نقش دارد، تمام الموضوع است، تمام الموضوع، هم حدوثنه هم بقاءنه، هم باید در زمان حدوث حکم اون باشد صدق فعلی کنه، هم در مقام اجرای حکم امتثال امر اونجا باید باشه. یعنی هم حدوثن باید صدق فعلی داشته باشه، هم بقاءن صدق فعلی داشته باشه. هر لحظه ای میخوای حکم جاری کنه باید عنوان باشد. مثل چی؟ مثل مجتهد، مثل عالم. اینها شما مجتهد امر میاد که کسی که مجتهد است با این خصوصیت ها، اینجا تقلید جایزه از او، جواز تقلید از مجتهد به صرف این که مجتهد شد یه لحظه بعد دیگه مجتهد نباشه، بازم تقلید جایزه؟ نه دیگه، حین تقلید باید مجتهد باشد. یعنی مجتهدون مشتقون عنوانون وصفیون در کلام مولا اخذ شده نقش داره، تمام الموضوع مجتهده، اما هم حدوثنه هم بقاءنه، یعنی همیشه باید ادامه داشته باشد. پس چی شد؟ سه تا قسم داشتیم. یک قسم اول اصلا در موضوع دخالتی نداره، عنوان مشیده علیکه با هذا جالس. دوم دخالت دارد، اما حدوثن دخالت داره، بقاءن دخالت نداره. سوم نقش دارد، هم حدوثن هم بقاءن. خب عرض میکنیم محضر این آقایان قائلین به اعمی، میگیم شما که میگید که این مشتق لا ینال و عهدی الظالمین، این کلمه ظالم در اینجا از کنم محضرشون باید وضع شده باشد برای اعم، تا بتونیم بگیم این برای امامت، اونها لیاقت امامت ندارن، این بر مبنای کدومه؟ این ظالم عنوان مشیره یا عنوان دخیل در حدوثه یا دخیل در حدوث و بقاست؟ کدوم استش؟ بر مبنای سومی حرف شما درسته. یعنی اگر بگیم که اینجا این سومی وجود دارد، یعنی اینا ظلم که دارن، شرک داشتن، در قبل شرک داشتن، حالا الان هم باید مشرک، عنوان مشرک صادق باشه تا لا ینال عهد ظالمین. اگر این بر این مبنا بگیم حرف شما درست است، اما اگر نه بر این مبنا نباشه، بر مبنای دوم باشه، احتمال دوم باشه که آقا یک روزی هم اگر در حدوث باشه، در حدوث شرطه اما در بقا شرط نیست، در حدوثش اونجا یک لحظه این آقا شرک، 10 سالی لحظه نه، 10 سال مشرک بوده، 20 سال مشرک بوده، بعد اومده مسلمان شده، همون شرک قبلی هم مانع از لیاقتش برای امامت می شود. اینه که یک لحظه هم مشرک باشه، یک بارم به بت سجده کرده باشه، او لیاقت امامت و رهبری رو نداره در جامعه. اگه این مبنا باشه دیگه لازم نیست برای ام وعد شده باشه، برای متلبس هم وعد شده باشه، درسته؟ چرا؟ چون این آقا اون زمانی که مشرک بوده متلبس بوده، الان که استعمال میشه، استعمال میشه به لحاظ زمان تلبسش، نه به لحاظ امروز. پس احتمال دارد شرط سوم باشه، بقائن هم باید مشرک باشد. احتمال داره احتمال دوم باشد، اینی که حدوثاً باشه و بقائن نباشد. یکی از این دوتا احتمال داره باشه. دلیلی بر این که حتما سومی هست نداریم، دلیلی بر این که حتما دومی هست نداریم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه استدلال باطل میشه. لذا استدلال آقاین عمی ها بر این آیه استدلال درستی نیست. یعنی ما میگیم حسب نقول خودمون، ما میگیم مشتق برای خصوص متلبس وضع شده، با همین قولم استدلال میکنیم به این آیه که این آقایون لیاقت امامت رو ندارن. چرا؟ چون ولو یک بار مشرک شدن، الان که مشرک نبودن، یک بار مشرک شدن، همون یک بار مشرک و شرک حدوثی از کنم مانع از لیاقتشون برای از محضرتون که امامت و رهبری جامعه میشود. این رد بر استدلال عمی ها، این یک جهت. اما یه نکته مهم دیگری اینجا وجود دارد، این است که پاسخ صاحب کفایی، پاسخ خود حرف صاحب کفایی بود که تا بالا گفتیم در رد بر قول عمی ها. اما یکی دوتا نکته قابل اضافه کردنه که این هم به نظر ما اهمیت داره، تکمله‌ای برای حرف صاحب کفایی. تکمله این است که خب اگر کسی بیاد بگه حتما این احتمال سومی هست که آقا بقائن هم باید باشد، هم حدوثن هم بقائن، اگر این رو بیان بکنیم بگیم در اینجا، اون وقت باز جواب و رد این است، رد بر این استدلال اینه، این که رد میکنیم میگیم بله در برخی از موارد مشتق برای اعم استعمال شده است. تأمل بکنید، مشتق وضعش وضع للاخص، اما در برخی جاها برای اعم وضع شده، از جمله همین مورد، از جمله همین مورد، همین مورد که مشرکون ظالمون برای اینها ولو در زمان قبل از تصدی خلافت بوده، پس باید بگیم عنوان مشتق ظالم وضع شده برای اعم از متلبس به غیر متلبس. لو سلمنا، ما هم پذیرفتیم بگیم اینجا برای اعم وضع شده باشد، بگیم این اعم برای اعم استعمال شده باشد، اینجا برای اعم وضع نشده، در اعم استعمال شده است. چرا استعمال شده در اعم؟ به خاطر اینکه اینجا خصوصیتی داره، مسئله ابامته، مسئله قیادته، امامت و قیادت. کسی میخواد قیادت جامعه رو، امامت جامعه رو به عهده بگیرد، رهبری جامعه رو به عهده بگیره، مردم بیان به اون نگاه کنن، راه رو پیدا کنن، اطمینان خاطر پیدا کنن. کسی که اول یه مدت وضعش خراب بوده، یه مدتی 20 سال 30 سال بت میپرستیده، حالا اومده شده رهبر حکومت اسلامی مثلا، شده امام جانشین پیغمبر، مردم نگاه میکنن میگن این ما رو به توحید دعوت میکنه، آقا 20 سال پیش خودت مشرک بودی اصلا. اطمینان خاطر پیدا نمیکنه، اطمینان خاطر پیدا نمیکنن نسبت به او. پس بنابراین اینجا به جهت اون رفعت مقام امامت، یعنی میخوام چی بگیم، اینطور بگیم بس رو استدلالی کنیم، میگیم آقا در این مورد قرائنی وجود دارد که مشتق در اینجا در عام استعمال شده اطلاق شده هستش، قرائنی وجود دارد که در عام اطلاق شده، از جمله قرائنش یکی خود همین رفعت مقام امامت، بزرگی و بلندی مقام امامت. خب مقام امامت قابل مقایسه با هیچ منصب دیگری نیست، با هیچ منصب دیگری، حتی در مناصب الهیه، در منصبهایی که خدا به بنده عطا میکنه، مناصب الهیه، هیچ منصبی با منصب امامت قابل مقایسه نیست. این عظمت و بزرگی و بلندی و ممتاز بودن، این باید برای کسی باشه که وقتی کسی میخواد لباس ببوشه، متقمص بشود به قمیص امامت، به لباس امامت، باید هرگز او ظلم نکرده باشه، هرگز شرک در شرک وجود قدم بر نداشته باشه، یک لحظه هم ولو فی الماضی یک لازم نبود باشد. خب به این قرینه اون مشتق رو چکار کردن؟ در عام اطلاق کردن. قرینه دوم بحث اسمت انبیاست، اسمت امام و اسمت انبیاست، که اگر ما قائل بشویم که اسمت انبیا مثلا در دوره فقط زمان تصدیشه کما قال به اهل سنه، و اما اگر یا بر حسب مبنای امامیه، اینی که نه هم قبل از نبوت هم هنگام نبوت باید معصوم باشه، معصوم از خطا باشد، چون این معصوم بخواد چیکار کنه؟ بیاد وحی دریافت کنه، مقام نبوت دریافت کند، این نباید هیچ سابقه سوئی داشته باشه. پیغمبر اسلام هیچ سابقه سوئی نداشت که مقام نبوت دریافت کرد. پیغمبر فرمود شما تا اجداد من رو تا فلان عدد اگر به شمارید همه موحد بودن، هیچ نقصی و شرکی در اونها و بت‌پرستی در اونها وجود نداشته. بنابراین این سوء سابقه باشه سبب این میشه که مردم نمیپذیرن او رو اسوه خودشون قرار بدن. اگر خدا پیغمبر رو اسوه قرار داد، مردم باید در پذیرش اسوه و الگو پذیری یک اطمینان خاطری در اینجا داشته باشن، و این با سابقه سو در ظالم بودن، مشرک بودن، در سابقه زندگیشون این سازگاری ندارن، اقبال عمومی ایجاد نمی شود. این قرینه دوم. قرینه سومی که قابل اقامه است و قابل ذکر این است، تأمل کنید، قرینه سوم این است که ببینید ما در باب امام جماعت، در باب امام جماعت، کسی میخواد امام جماعت مردم بشه، چهار رکعت نماز بر مردم بخونه، گفتن اگر کسی یک بار حد شرعی برای جاری شده، محدود شده، دیگه امام جماعت نشود، دیگه امام جماعت نشه. چرا؟ چون مردم که نگاه میکنن به این میگن عجب این خودش مثلا گناه کبیره‌ای کرده، حد برش، مردم اطمینان نمیکنه، آرامش پیدا نمیکنن تا اینکه به امام جماعت اقتدا کنن. کسی که حد برش جاری شده یک بار گفتن، یا کسی که از کنم ولد و زنا هست، ولد و زنا، ولی اون که خودش تقصیر نداره، خودش تقصیر نداره، فرزند زنا دنیا آمده، اما گفتن او امام جماعت نشه، چون اگه امام کنم میگه این باباش این چنین بوده، ننش این چنین بوده مثلا. اینها خب وقتی سوال اینه که وقتی با امام جماعت که میخواد مسئولیت نماز 10 نفر 20 نفر رو قبول کنه، میگیم او سوء سابقه ای نداشته باشد هرگز. اون وقت کسی میخواد بیاد امامت عالمیان رو، جامعه اسلامی رو بپذیرد، جانشینی پیغمبر رو بپذیره، او از کنم محضر شما اگر سوء سابقه داشته باشه اشکال نداره، میشود پذیرفت. پس این قرینه ها در اینجا وجود دارد که در این خصوص از کنم محضر شما مشتق در عام اطلاق شده، پس از باب قرینه است نه از باب حقیقت، از باب قرینه است، از باب حقیقت نیست. بناءً علی ذلک در هر صورت، در هر صورت استدلال به این آیه برای اثبات قول اعمی‌ها، این استدلال فی غیر محله است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.